سخنان امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر نایب 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای پیتر با هوشیاری 35 سال از آمریکا. بانومونا بفرمایید.
Hi again, Peter. You can start now. You are muted.
Start. I've got to unmute before I start. Hi, everybody. My name is Peter, and I'm an alcoholic. And it's lovely to be here. And I am. It's amazing, isn't it? I didn't realize you were going to read the how it works, and I was going to talk about how it works to start with.
سلام به همگی، اسم من پیتره و من یک الکلی هستم. خوشحالم که در جمع شما هستم و اینجام. خیلی جالبه، من نمیدونستم که قراره توی جلسه شما چگونگی عملکرد خونده بشه و من هم میخواستم که در مورد چگونگی عملکرد صحبت کنم.
Thank you. And I came into the fellowship. I will tell you, my date is the 7th of March 1987. I came into the Fellowship of Alcoholics Anonymous by making a phone call to a telephone center in London, and they sent a man out to see me.
خب تاریخ هوشیاری من 7 مارچ 1987 است و من اینجوری به AA وصل شدم، به انجمن AA وصل شدم که یه تلفنی زدم برای گرفتن کمک و اونا من رو به یک جلسه توی لندن، این تلفن رو زدم و اونا من رو به یک جلسه وصل کردن. Okay.
And he came to see me in my house and I was a bit embarrassed because by the time I had made the phone call to when he came, my mind had cleared a bit and I thought, oh, it's all better now. And that was always my excuse when I was drinking. I could go out and get drunk. And I drank every day for the last 5 years of my drinking.
So you said you were embarrassed and...
Yes.
When you made a phone call and it was the same feeling when you drank, yes?
Yeah, that same feeling that I won't do this again. But the man came to visit me anyway and he told me all about his drinking history.
Okay. خب وقتی که من اون تماس تلفنی رو گرفتم برای کمک گرفتن، یک کمی احساس خجالت زدگی داشتم به خاطر اینکه فکر می‌کردم نمیتونم این کار رو انجام بدم و این دقیقا همون حسی بود که من موقع مصرف داشتم و هر وقت که تصمیم می‌گرفتم که دیگه این کار رو نمی‌کنم دوباره برمیگشتم و ادامه می‌دادم، ولی یک مردی اومد و در مورد زندگی خودش با من صحبت کرد و شروع کرد به کمک کردن.
And at the time, I didn't realize that this is a basic requirement of what we do when we've been through the 12 steps. It's a question of one alcoholic talking to another. There had been many times I had been in hospital twice, once with a heart attack. And then when I, 3 months later, when I had become totally yellow, my eyes were yellow, and they all, I couldn't stop drinking.
در واقع یک نیاز مبرمیه که ما داریم و در همه جای کتاب در موردش صحبت کرده و اون اینه که کمک یک الکلی به یک الکلی دیگه، یعنی ما نیاز داریم به عنوان دو تا الکلی با هم بشینیم و با هم صحبت کنیم و در مورد مسئلهمون موضوع رو باز کنیم. این اتفاقیه که غیر از این صورت نمیفته. من قبل از این دوبار به بیمارستان رفته بودم و دوبار سعی کرده بودم که الکل رو بذارم کنار. یک بار از اون بارهایی که به بیمارستان رفتم با یه سکته رفتم، دفعه دوم سه ماه بعد از اینکه بیمارستان رو ترک کردم، با وجود اینکه خیلی از لحاظ جسمی مشکل داشتم و تمام بدنم زرد شده بود احتمالاً به خاطر مشکل کبدی، ولی باز هم نتونستم الکل رو کنار بذارم و دوباره برگشتم و مصرف کردم.
So in the end, when this chap had finished telling me about his problems, I wasn't too worried about going to AA. I wasn't drunk. However, he was not going to go away from my house until I went to a meeting. And I went to a meeting 4 days later.
4 days. خب اون مرد اومد پیش من و در مورد مسئلهش با من صحبت کرد، داستانش رو برای من توضیح داد و من خیلی هم مشکلی نداشتم که برم به AA و برم یک جلسه شرکت بکنم. از اون روزی که اون مرد اومد به خونه من و با من صحبت کرد، 4 روز بعدش من اولین جلسم رو شرکت کردم.
But I had overlooked a miracle had happened. From the day that man saw me, the compulsion to drink was removed. That doesn't mean to say I didn't think about alcohol, but it was that nagging compulsion that you hopefully will understand when I say I couldn't go without thinking and drinking.
میخوام در مورد این صحبت کنم که وقتی که اون مرد اومد و با من صحبت کرد، یک معجزه بسیار بزرگ اتفاق افتاد بر من و اون این بود که من اجبار به نوشیدنم به یک باره از بین رفت. معنیش این نیست که من وسوسه نمیشدم یا اینکه به این فکر نمیکردم که باید الکل مصرف بکنم، ولی اون اجبار کشنده‌ای که همیشه در ذهن من بود و به من گفت برو و مصرف بکن از بین رفت.
When I went into the rooms of Alcoholics Anonymous, I was greeted in the same way that you greeted me, with hello and a warmth, and nobody was criticizing me.
و وقتی که من به جلسه الکلی‌های گمنام وارد شدم، خیلی مورد استقبال قرار گرفتم، همون جور که شما از من استقبال کردید. با من همه سلام و احوالپرسی کردند و هیچ کس از من انتقاد نکرد.
Now, I won't go into a drunken log but needless to say, I my life was unmanageable and I was powerless over alcohol. But that miracle had been happened. But I was a man full of self-centeredness, selfishness, and I would lie. I would open my mouth and a lie would come out.
و وقتی که من به جلسه رفتم، متوجه بودم که اصلا نیازی نیست که بگم زندگیم چقدر غیر قابل اداره شده بود و چقدر من در مقابل الکل بی‌قدرت بودم و یک آدم خودخواه و خودمحور بودم و حاضر بودم به خاطر هر چیزی دروغ بگم.
So today when I share at a meeting, I don't talk. I want to share the joy that's in my heart and the hope that I get. And I forgot that by being around people in the fellowship, particularly over the last 2 years, where we've been able to contact one another across the world. And I've met people who've been through many problems and they haven't had to have a drink, but they focused on getting a sponsor. I too got a sponsor, not straight away, but I got a sponsor.
امروز من دوست دارم که در مورد در واقع خوشی خودم، لذت خودم و امیدی که توی دلم هست رو با شما مشارکت بکنم و خیلی برام خوشحال کننده و رضایت بخشه که میتونم مخصوصا توی 2 سال اخیر با افراد زیادی در ارتباط باشم، در مورد مسائل و مشکلاتشون بدونم و بدونم افراد زیادی در دنیا هستن که این مشکل رو دارن ولی مجبور نیستن که به خاطر این مشکلشون الکل مصرف بکنن. Sorry, I forgot the last part. Can you repeat the last 2 sentences, if you remember?
I don't. It doesn't matter.
Okay.
But basically, okay. So what I had to learn was to start doing what you suggested. And I didn't do that. I didn't do that at all well. I didn't get a sponsor straight away. It took me 15 months to get a sponsor.
This was the thing you said.
Yeah.
خب من سعی کردم از همون
15 months.
از که وارد جلسه شدم پیشنهادات شما رو انجام بدم. یکی از پیشنهادات این بود که من یک راهنما بگیرم. البته من همون دفعه اول خیلی سریع راهنما نگرفتم و 15 ماه برای من طول کشید تا بتونم راهنما بگیرم.
Now this sponsor, he had been in the fellowship for a little while. And when I met him, you know, I don't know if you have sponsors, I hope you have.
Yeah.
But he was special. There was something special about him. And when I met him, I was such a selfish person. I just thought he would automatically be my sponsor. But he said, no, phone me up every day for a week.
خب وقتی که من راهنما گرفتم یه چیز خاصی در مورد این راهنما برای من وجود داشت. من نمیدونم که شماها راهنما دارید یا نه، امیدوارم که داشته باشید. و وقتی که من رفتم به ایشون گفتم که و پیشنهاد دادم که راهنمای من بشن، چون خیلی سریع هم قبول نکرد، فکر میکردم خیلی سریع قبول میکنه و همه چیز تموم شه، و ولی ایشون به من گفتش که بعد به مدت 1 هفته هر روز به من زنگ بزنی و بعد در موردش صحبت کنی.
The outcome of that was that on one occasion I didn't phone him and I felt terribly bad, but all this emotional stuff was my problem. I couldn't cope with my emotions.
So you said you didn't call him?
One of the days, yes, and felt very guilty. Mm. And the following day he didn't answer the phone, he left it on answering machine.
اتفاقی که افتاد این بود که من همون روز بعد به هیچ زنگ نزدم و خیلی احساسات بدی اومد سراغم، یکم احساس خجالت و احساس بدی داشتم و خیلی برام جالب بود که این احساسات از من بروز پیدا میکنه و میبینمشون.
So what I was taught by this was when he took me to one side and he spent an hour. I used to spend at 1 hour every week with him.
ولی بعد ها که بهش وصل شدم در واقع هر هفته به مدت 1 ساعت در هفته در واقع وقت می‌ذاشتیم و با هم دیگه صحبت می‌کردیم.
And he made it very clear that I was not going to be a friend. He was going to be my sponsor and I was his sponsee.
و این موضوع رو برام خیلی روشن و واضح توضیح داد که من نباید بترسم. اون قراره که راهنمای من باشه و من قرار راهجوی اون باشم.
And he set out some conditions that we would meet once a week for 1 hour only. If I turned up a quarter of an hour late, it would still be 3/4 of an hour. He was giving me 1 hour a week.
So if you were late,
yeah, sorry. he would only give me if it was from 6 o'clock to 7, it was finish at 7 o'clock.
Okay. و خب شرط و شروط هایی هم برای من گذاشت. یکی از شرط هایی بود که ما در هفته 1 ساعت هم دیگر میبینیم در یک روز خاص ساعت 6 تا 7 عصر و فقط هم 1 ساعت رو وقت داریم و اگه من دیر میکردم یا نمیرفتم سر قرار میمون تا هفته آینده.
It took me a while to understand that he wasn't really being very strict. He was protecting himself and it was up to me. He wasn't forcing me to do anything.
و این رو هم برام توضیح داد که نمیخواد زیاد سختگیری بکنه، ولی داره با این کار از خودش محافظت میکنه و میخواد که یه کاری هم بر من انجام بده و به من هم کمک کنه.
Because what I had to learn was all my actions have a consequence. I have to take the consequence.
و چیزی هم که بهم یاد داد اینه که هر عملی در واقع یه نتیجه‌ای و یک عواقبی داره و من باید مسئولیت اون عملم و عواقبی که به دنبالش میاد رو بپذیرم.
And this is very important to me because for my whole life, I was 42 years old when I came into the fellowship, and for my whole life, I had always been blaming other people, other things for the problems of my life.
و این نکته که بر من توضیح داد برای من خیلی مهم بود. من وقتی که وارد برنامه شدم 42 سالم بود و 42 سال همش کارم این بود که بقیه مردم و اتفاقات رو سرزنش بکنم به خاطر اتفاقات که در زندگی من میفته. یعنی مسئولیت کارهای خودم رو هیچ وقت نمیپذیرفتم.
I didn't do it right straight away every time either. I made lots of mistakes.
ولی همه اینها رو که دارم براتون توضیح میدم همون دفعه اول من این کارا رو انجام نمیدادم و خیلی سریع همه چی درست نشد. یک مدت طول کشید تا منم بتونم همه این کارها رو انجام بدم.
So I can't go through all my story and I don't intend to. The day eventually came when I was broken again because throughout my recovery I have hit emotional rock bottoms.
Sorry, can you repeat that again a little bit slower?
I can't go through all my recovery. It's to take too much of your precious time. But what I had to learn was that I went through very many emotional rock bottoms before I was really ready.
خب چیزی که من متوجه شدم این بود که من خیلی سریع بهبودی برام اتفاق نیفتاد و خورده خورده برام اتفاق افتاد و تا اون موقع خیلی از لحاظ احساسی به کف خوردنهای زیادی رو تجربه کردم.
Examples are: I was taken to court for defraud of tax money. I was divorced. I lost all the material things.
چیزهایی که برام اتفاق افتاده بود، چیزهایی که در واقع من رو رسونده بود و اونجا، مثلا از لحاظ مالی پرداختهای مالیات خیلی زیاد، یک طلاق گرفته بودم. و چیزهای مادی زیادی برام اتفاق افتاده بود تا من رو به اونجایی رسوند که بتونم برنامه رو کار بکنم.
And on the last occasion when I was actually in the High Court in the Great Britain and for defrauding the national the tax inspector, and I faced a 2-year prison sentence. And after that I went to see my sponsor and he asked me if I was ready.
So it happened in the program. You were sentenced to 2 years of prison.
For tax evasion.
خب من به خاطر مالیات به دادگاه رفتم و اون دادگاه من رو محکوم کرد به 2 سال زندان و اینجا بود که من رفتم به پیش راهنما، توی برنامه بودم و ازش پرسیدم که چیکار باید بکنم و اینجا راهنمای من ازم پرسید که آیا آماده ای؟
So from that, I just said yes. I was totally empty and finished. And I said yes. And with that, we commenced to read through the big book of Alcoholics Anonymous. My sponsor reading it to me and me marking the book.
خب من از درون احساس خلأ بسیار عجیبی می کردم و وقتی راهنمام از من پرسید که آیا حالا آماده ای؟ گفتم که بله آمادم و راهنمای من شروع کرد به خوندن کتاب بزرگ الکلی های گمنام با من. اینجوری بود که کتاب رو باز میکرد و شروع به خوندن میکرد و من هم گوش میدادم.
And so we went through the program step by step. And when it got to you, and again, I don't know if it's the same for you, but in many times I've been to a meeting and people have talked about going through the program. And when they get to step 4, they say, oh, that's a terrible step.
خب من شروع کردم به کار کردن برنامه. حالا نمیدونم که در کشور شما اینجوری هست یا نه، ولی زیاد اتفاق میفته که خیلی ها شروع میکنن به کار کردن قدم ها و وقتی به قدم 4 میرسن با خودشون میگن که این خیلی قدم بدیه یا ما نمیتونیم انجامش بدیم.
So you only have to tell me something's going to be hard and horrible and I'll run away from it.
و به عنوان یک الکلی شما کافیه به من فقط یه بار بگید که این کار که میخوای بکنی خیلی کار سختیه یا خیلی کار بدیه تا من ازش فرار بکنم.
So my sponsor really took me by the hand and he took me through all the steps very gently but in a very short space of time. And when it came to step 4 he helped me by telling me what resentment meant, what fear was, what selfishness was, what was the sexual conduct, what was financial incorrect.
راهنمای من کاری که با من کردیم بود که قدم ها رو خیلی سریع و بدون وقفه با من کار کرد و وقتی رسیدیم به قدم 4 توضیح کاملی در مورد قدم 4 به من داد. برای من توضیح داد که رنجش چیه، ترس چیه، در واقع امنیت مالی چیه، تراز جنسی چیه، همه اینها رو یکی یکی برای من توضیح داد و من رو در مورد قدم 4 آگاه کرد.
And it's important for me to remember that I'm a coward and I needed his help to do this. So we took one item at a time. So we dealt with resentment. And again, because you see, I want to get it perfectly right. And my sponsor was saying, just do the best you can.
So still you worked on one item at a time?
Yes. Yeah.
خب این قدم رو ما با هم دیگه خیلی دقیق کار کردیم و راهنمای من کمک کرد که ترازم رو بنویسم و بهش براش بخونم و هر دفعه که همدیگر رو میدیدیم و با هم کار میکردیم یه دونه آیتم رو، یعنی یه دونه از اون رنجش هایی که نوشته بودم رو مورد بررسی قرار میدادیم. من خیلی دوست داشتم که کمالگرایانه به این داستان نگاه بکنم، ولی راهنمام همش به هم میگفتش که بهترین کاری که از دست تو برمیاد همون رو انجام بده و اون درسته.
And again, I was fortunate because my sponsor was telling me about his life and his life stories and the things he had done wrong. And they were, they, I had done the same thing, so that gave me the courage.
و چیز دیگه ای هم که راهنمام انجام داد و خیلی به من کمک کرد این بود که راهنمام هم شروع کرد وقتی که من رنجشام رو میخوندم در مورد زندگی خودش صحبت کردن، در مورد اشتباهاتی که خودش انجام داده و مدام به من میگفتش که منم این کار رو انجام دادم، این اتفاق برای منم افتاده و این باعث میشد که من شهامت پیدا کنم برای ادامه دادن.
As I completed step 4 and went to step 5, I'd really done my step 5 simultaneously because I'd been talking with my sponsor as I was writing and getting his support. So step 5 was more a formality.
خب من در واقع قدم 4 و 5 رو تقریبا همزمان با هم انجام دادم به خاطر اینکه من می نوشتم، از راهنمام کمک می گرفتم، می رفتم دوباره براش می خوندم و دوباره برمی گشتم می نوشتم. در واقع این دوتا قدم رو با هم دیگه و با کمک راهنمام انجام دادم.
And there was relief. There was a relief from this pent up frustration in myself and the fact that the cloud had been lifted a bit. I wasn't totally, I'm not saying I was totally well, but I didn't feel as bad about myself, that self-loathing.
وقتی که من این دو تا قدم رو انجام دادم خیلی احساس رهایی خاصی به هم دست داد و احساس کردم که یک کمی از خودم بیرون اومدم، اون ابرها از جلوی چشمم کنار رفته، نه به طور کامل اما دیگه اونقدر که قبلا بود به خودم احساس بدی نداشتم، اون احساس بیزاری یا تنفر از خودم تا حد زیادی از بین رفت.
So in a way, it fits in with in the big book. It talks about the fact that we've pocketed our pride and we go for it. We talk to somebody we've learned to trust. We are looking at everything that we have done, and we're looking at our my. I was looking at. I've got to stop saying we. It's my story, and it needn't be yours. But it's about looking at my defects of character and my shortcomings, about my feelings of inferiority, my low self-worth, my low self-esteem, my the fact that I could be a thief, I could steal from people.
So you're talking about the promises, yes?
Yeah, because the defects of character that were highlighted by step 5. You know, as we go through step 5, we are looking at the defects of character. That's what I'm talking about. So if you just say we're illuminating the defects of character.
خب همونجور که توی کتاب بزرگ گفته شده در واقع یک سری وعده ها به ما داده شده که این وعده ها محقق میشن زمانی که من بتونم نواقص شخصیتی خودم رو ببینم. وقتی که بتونم به نواقص خودم نگاه بکنم و اونا رو بشناسم، کم کم اون کمبود عزت نفس، غرور و بیجا حتی از من دور میشه و من میتونم بهتر و بهتر بشم.
So after that, I was sent home after that meeting, which went on for an afternoon, and told just to have some quiet time to think about the list of defects of character and shortcomings that I had. Well, we refer to them as really the seven sins, but that's not necessary. And that I did, and then to get down and if I'm really willing to have these removed, then I will get on my knees and ask God to remove them. That's the step 7 prayer. I will ask him to remove these shortcomings and maybe some I'm not ready for, but I've got to become willing to have these removed.
خب وقتی که من قدم پنجم رو انجام دادم، راهنمام بهم پیشنهاد کرد که برگردم به خونه، یه زمانی رو بذارم، یک سکوتی بکنم و یک تایم رو بذارم و به اون نواقصی که با راهنمام با هم دیگه در آورده بودیم فکر بکنم، که همه این نواقص در واقع برمیگرده به اون 7 گناه کبیره. و من این کار رو کردم، برگشتم خونه، یک زمان رو گذاشتم و به این نواقص که در آورده بودیم فکر کردم و به هم گفته شد که اگر آماده هستم در واقع زانو بزنم، از خداوند بخوام که اون نواقص رو برطرف بکنم، و اگر آماده نیستم که این نواقص رو یا بعضی از این نواقص رو بدم بره، برای تمایل دادن این نواقص دعا بکنم، و این کار رو کردم.
So again, this is a sort of ongoing conversation I'm having with my sponsor. So after this, he's saying, are you sure? Because he also worked on the remit. You know, if I was still fearful about going on to the next step, then he would always take me back to the previous step. And that's how it worked. Because on I forgot to mention step three. You know, by the time we're getting on our knees, he and I get on our knees, I understand that I have found a power greater than myself in step two. And that I have to become willing to actually turn my will and my life over to the care of this higher power. Now, if I haven't done that, then I will still have fear. And fear was a great thing in my drinking. You know, I was scared of life. So by the time that, so do you want to just say
that? Yeah. خب من قبل از این فراموش کردم که کمی راجع به قدم 2 و 3 صحبت بکنم، به خاطر اینکه برای رسیدن به قدم 4 و 5، قدم 2 و 3 قدم های بسیار مهمی هستن. اگر من زانو بزنم و تمایل داشته باشم که یک نیروی برتر از خودم قادر هست که سلامت عقل رو به من برگردونه و این کار رو انجام بدم، انجام دادن قدم 4 و 5 اون موقع است که معنا پیدا میکنه. Sorry, before that you said something about the ongoing process that you ask your sponsor and are you sure about the things and you want to continue that?
If I was still fearful about doing something like the praying, he would take me back to the previous steps. And I forgot to mention that. Sorry to...
و این رو به این خاطر توضیح دادن که قبلش گفتن که راهنمای من این کار میکرد که اگر در مورد موضوعی ترس داشتم و در مورد قدمی ترس داشتم، وقتی که از راهنمام سوال میپرسیدم، راهنمام برمیگشت و قدم قبلی رو به من یادآوری میکرد و کار میکرد. و وقتی که در مورد قدم 4 و 5 صحبت کردن، احتمالا راهنماشون این کار کرده که قدم 3 رو دوباره براشون باز کرده و توضیح داده. اوکی.
So with step 8, to some extent, step 4 highlighted the people I had harmed and hurt in my life, and also the institutions. There was the bank, there was the Inland Revenue.
خب و بعدش رسیدیم به قدم 8. وقتی که من تمایل پیدا کردم که نواقصم رو بدم بره توی 6 و 7، رسیدیم به قدم 8. خب افراد زیادی بودن که من به اونها دروغ گفته بودم، بهشون خسارت زده بودم و حتی مؤسسات و جاهایی بودن که من خسارت‌های زیادی بهشون زده بودم. Okay.
And in doing this, of course, I was quite eager to go around and say sorry to everybody. But step 8 isn't about saying I had to learn. That step 8 isn't about saying sorry. It's about making restitution. It's about making good for harms done. And I had to work on each case with my sponsor.
خب به نظر میاد که قدم 8 یعنی این که بریم معذرت خواهی بکنیم از افرادی که بهشون خسارت زدیم، ولی قدم 8 قدم معذرت خواهی کردن یا گفتن این که متاسفم برای این که این کار کردم نیست، اصلا قدم عذرخواهی نیست، قدم جبران خسارت کردنه. یعنی این که من باید برم خسارت هایی که زدم جبران بکنم و در هر مورد با راهنما مشورت بکنم تا بتونم دونه دونه اونا رو انجام بدم. Okay.
So naturally, as with, mine were, you know, my parents were first. My father had died. But my mother, I was able to make a direct amends to and sit down with her and tell her about the things that I had done. I'd stolen from her, I'd deceived her, and I'd lied many times to her. And she forgave me.
خب جبران خسارت های من از پدرم و مادرم شروع شد. پدرم متاسفانه از دنیا رفته بود، ولی با راهنمام که صحبت کردم تصمیم گرفتم که از مادرم به طور مستقیم جبران خسارت بکنم. رفتم باهاش نشستم و شروع کردم به صحبت کردن. تمام کارهایی رو که انجام داده بودم بهش گفتم، مثلا دزدی کردن یا دروغ هایی که بهش گفته بودم همه رو بهش گفتم و اون هم من رو بخشید.
I'm not going to talk about all of them, but there is one that is outstanding and important one, and that is my daughter. My daughter still doesn't want to speak with me. And I came into the fellowship when she was 4 years old. She is now 39.
And you made amends, but she's not willing to speak to you.
No amends. To direct
no amends.
Yeah.
Okay. Sorry, let me ask again. You didn't make direct amends, yes?
I have not been able to make direct amends to my daughter, who is now 39. She does not want to communicate with me, but I do with her mother, my ex-wife.
من جبران خسارت های زیادی انجام دادم و حالا نیازی نیست که راجع به همشون انجام بدم، ولی یکی از خسارت هایی که زدم و خیلی بزرگ بوده به دخترم بوده، ولی هنوز قادر به جبران خسارت از اون نشدم. وقتی که من اومدم توی برنامه، دخترم 4 سالش بود و الان 39 سالشه، ولی دختر من هنوز آمادگی این رو نداره که من رو بپذیره و دوست نداره با من صحبت کنه و هنوز این جبران خسارت رو انجام نداد. اوکی.
So with step 10, of course, it talks about us making direct amends when we make a mistake and if we can. But before that, of course, you've got prayers coming into it. You've got the step 9 promises, and many things have happened in that area. And today, you know, I do have a conscience, and I do know, I do feel when I'm hurting somebody or doing something right. And it's up to me to make sure I try and make an amends as soon as possible. And also, you know, to think about the day ahead, to do a bit of planning. No, it doesn't always work out.
خب بعد از بلافاصله بعد از قدم 9 یک سری وعده ها به ما داده شده که واقعا خیلی هاشون در همونجا اتفاق میافتن، و توی قدم 10 ما در واقع به ما این امکان داده شده که جبران خسارت بکنیم فوراً اگر خسارتی میزنیم، و این اتفاق همیشه نمیفته. ولی مسئله ای که هست اینه که من نسبت به خساراتی که ممکنه بزنم یا همون لحظه میزنم آگاهی پیدا میکنم و متوجه کاری که دارم میکنم میشم و احتمالا قدرت این به هم داده میشه که فورا جبران خسارت بکنم.
It took me a long time to actually fully appreciate that this was a spiritual program. And it took me a long time to do what you guys suggested that I do, and that's to sort of start my day with prayer and meditation and reading, and to end my day with a prayer of thanks and to review my day, and all throughout the day to try and remember that God should be present in my life.
این رو بهتون بگم که مدت زمان خیلی زیادی برای من طول کشید تا من متوجه روحانیت این برنامه بشم و بدونم این یک برنامه روحانی. مدت زمان طولانی طول کشید تا بتونم پیشنهادات شما رو عمر انجام بدم و بتونم روزم رو با دعا و مراقبه شروع بکنم، روزم رو با دعا و مراقبه تموم بکنم، روزم رو بررسی بکنم و متوجه بشم که خدا در زندگی من حضور داره.
And I believe that that is why I made such a hard job of recovery, to get to where I am today, where I can look you in the eyes and say I have a joy of life and most of the time a happy life. Bad things still happen, of course, but they don't drive me to even think of drink. Drink is a long way away. Alcohol's out of my life, but the way I conduct my life is very important. It's a spiritual life. It has to be that.
و این امروز برای من خیلی مهمه که تو چشمای شما نگاه کنم و بگم که این یک برنامه روحانیه و این یک زندگی روحانیه. در مورد بهبودیم با شما صحبت بکنم و در مورد این صحبت بکنم که من امروز چقدر شاد و خوشحالم. معنیش این نیست که اتفاقات بد توی زندگی نمیفته، اتفاقات بد توی زندگی میفته، ولی من همچنان در بهبودی هستم و در واقع روی بهبودی خودم کار میکنم و میدونم این یک برنامه روحانیه و خدا حضور داره.
So all this stuff for me was all right, but as has been explained to me, and I've learned the hard way, that it has got no worth at all unless I go to step 12 and practice this program in all my affairs. In actual fact, do the what is necessary. I've got to learn that I need to be talking to another alcoholic. I've got to give it away.
و من همه این قدم ها رو انجام دادم تا برسم به قدم 12 و بتونم تمامی این قدم ها رو در تمام امور زندگی خودم تمرین بکنم. من نیاز دارم که با یک الکلی دیگه صحبت بکنم و چیزی رو که به رایگان در اختیار من گذاشته شده به یکی دیگه ببخشم.
And for me, the greatest thing that ever happened was that, you know, I'm sorry if this offends you, but COVID struck and we got Zoom and we got the joy of coming together and learning about service and meeting people who've got the wisdom to share it with me and to demonstrate to me that life is a joy for living. And there's a lot more to this recovery program than I've ever dreamt of. I go to groups where we talk about the 36 principles, so we add 12 steps, 12 traditions, 12 concepts. I learn about world service. I learn that we're in a very strong fellowship, and far greater than my little group back here in England. The wealth of and the strength that is here is to be celebrated. And for me, the joy of living is the joy that you people afford me. I don't know what it's done for you today.
خب یک چیز دیگه هم که من خیلی بابتش سپاسگزار و شکرگزار هستم، البته خب عجیبه که راجع به چنین چیزی آدم شکرگزار باشه، امیدوارم بهتون بر نخوره، اما من بابت این بیماری کووید خیلی شکرگزارم، به خاطر اینکه این بیماری باعث شد که من به تمام جهان وصل بشم، لذت زندگی رو درک بکنم، در مورد خدمت کردن چیزهای بیشتری بدونم و بدونم که همه ای این جلسه کوچیکی که من توی لندن میرم نیست. الان دوستان زیادی دارم، در واقع با دوستان زیادی در مورد اصول، سنت ها و قدم ها صحبت میکنیم و خیلی برام لذت بخشه که بدونم بقیه افراد در بقیه جاهای دنیا هم دارن این برنامه رو کار میکنن و لذت زندگی بهشون برگشته.
Thank you very much. And just the joy of living, to be alive. I'm actually going off to see a guy in hospital in a minute, and he was taken there by his mother. He's jaundiced, he's totally yellow, and the doctors are fighting for his life. And this is what alcohol does. I have to remember that we suffer with a disease that kills us. We don't know how it will kill us. It won't be a pleasant death, I know that. But we have the joy to be able to be alive. God, I'm so pleased to be meeting you all, really. Thank you very much. Thank you.
Thank you so much. بله، این لذت زندگیه که ما امروز داریم. من همیشه باید به خودم یادآوری بکنم که من همون فردی هستم که توی بیمارستان افتاده بود با بدنی تماما زرد و مادرش ازش مراقبت میکرد و هیچ قدرتی نداشت، هیچ لذتی از زندگی نمیبرد، ولی الان به واسطه AA و انجام دادن برنامه تماما در حال لذت بردن از زندگی. از همه شما ممنونم که به من گوش دادین. Thank you so much. It was great, Peter.